أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
صالح الأتيبين سيما بقية الله في الأراضين بس در بانکداری به فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و برخی از بزرگان رسید که اینا قائل بودن بانک ها سه قسم هست، یا حکومتی هست، دولتی هست، یا بانک های خصوصی هست، یا بانک های مشترکه. و فرمودن که در حکومت دولتی و مشترک معاملات با اینها اشکال داره، اما در خصوصی نه، اونجا راه تصحیح هست. در اون دوتا فرمودن مسئول مالک اموال بانک ها، ولذا شما پولی هم که بدید مثل این است که تو چاه انداختید، بعدن بدید بگیرید حق تصرف نداره، چون مسئول مالک میشه، مختلط میشه با مسئول مالک. اون وقت مرحوم شیخ حسین حلی در تبیین این اینطوری میفرمایند، فرمایند در بانک‌های خصوصی وقتی انسان یه پولی میگیره، در اون پول یا اموالی که اونجا در اختیار اونها هست، اصلا حالا گرفتن فرض نکنیم، اصلا اموالی که در اختیار اونها هست، سه تا احتمال هست. اینکه اون اموال اموال حلال باشه در بانک‌های خصوصی، احتمال است که اون اموال اموال حرام باشه، احتمال است که اون اموال مختلف به حرام باشه. پس سه تا احتمال در بانک‌های خصوصی هست. چون احتمال اول هست مشکل حل میشه. احتمال اول در بانک‌های خصوصی هست که اموالشون حلال باشه، ولذا مشکل حل میشه. اما در بانک‌های دولتی و مشترک نه، این احتمال اول میره کنار. فرق این است یه مقدار از اموال مربوط به دولت دیگه، یا همش یه قسمه، یه قسمتش مربوط به بیت المال، و تصرف در بیت المال هم که فرض ما در حکومت‌های غیر اسلامی هست، یعنی حکومت‌های کشورهای مسلمانی که اصلا حاکم اسلامی نداره، ولی فقیه سرش نیست، مثل ترکیه، مصر، مثلا پاکستان، ولی فقیه سرش نیست. خب می‌فرمایند که در اینجا فرض این است یا همه رأس المال سرمایه مربوط به حکومت هست، یا بخشش دیگه مشترکه دیگه. وقتی این طوری شد، احتمال اول دیگه اینجا نیست، ولذا اموالی که اینجا شما بخواید بگیرید، از اینجا تحویل بگیرید، مسئول مالکه. مسئول مالک همینه دیگه، اصلا مشخص نیست که مالک کی هست، صاحبان مشخص نیست. و تصرف در مسئول مالک هم جایز نیست مگر به اجازه مستحد جامع شرایط. این بیان را ایشون فرموده. ما اول عرضی که داشتیم که ایشون که فرق گذاشتن بین سه نوع بانک، ما عرض میکنیم که ظاهراً این سه نوع بانک فرقها به نتیجه نمیرسه، برای اینکه در همون بانک های دولتی هم همه اموال دولت که حرام نیست، هم در کشورهای که فقیه عادل سرکار نیست، اونجا هم همه اموال که حرام نیست. به چه دلیل؟ به این دلیل که بخشی از اون اموال مربوط به انفاله. مثلا فرض کنید که نفت فروخته پول آمده، گاز فروخته پول آمده، معدن فروخته پول آمده، از جنگل ها برداشت کرده پول آمده، از اینها انفال هم دیگه. انفال هم مباح بر شیعه، اجماع قائم هست، یا حتی قول مشهور، حتی اقل این است که مشهور قائل هستن که انفال در زمان غیبت مباح بر شیعه. تیرش آمد بخوره مثلا، البته نه در کشوری که ولی فقیه حاصل برد پول نفر رو بخورد، نه، جاهایی که چنین حکومت اسلامی نیست انفال را مباح کردن بر شیعه. در فهمیدید؟ خب ببینید روایتش رو هم بله محضرتون عرض کنم. مرحوم حالا قبل از روایت بیان برخی از علما را، مثلا مرحوم شهید ثانی در روزه، والمشهور ان هذه الانفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الارض المذكورة بالاحياء واخذ ما فيها من شجر وغيره. بعد باز شهید اول یه عبارتی دارن، اون عبارت را اگر من پیدا بکنم بخونم روشن‌تر می‌شود که شهید اول رضوان الله علیه در دروس فرمایششون، ایشون هم همین را می‌فرماید که انفال برای شیعه جایز الاخذ مباح، و دلیلش هم اشاره می‌کنه، دلیلش علاوه بر اجماع و شهرت روایاتی هست. حالا اون دو تا روایت که شهید در دروس اشاره کرده، اون روایت ها را الان عرض کنیم. روایت موثقه هست، حارث بن مغیره النضری در این روایت مفصل، البته ان لنا امام فرمود که امام محمد باقر علیه السلام ظاهرا، ان لنا الخمس فی کتاب الله و لنا الانفال و لنا صف المال، یعنی اون مالهای برگزیده در جنگ ها، اموال برگزیده، مال به اصطلاح اون اسب تیزرو و مثلا جاریه فارهه و بلاخره جاریه و اینا، بلاخره مال امام هست. و لنا صف المال، و اول فرمود خمس و انفال و صف المال، بعد می فرماید که اللهم انا قد احللنا ذلك لشیعتنا، ما حلال کردیم اینها را برای شیعه. در مورد خمسش یه بیان خاصی داره، خمس اگر که حلال کردیم معناش این است که اگر مبتلا شد خمس را به کسی که اون معتقد به خمس نیست، یا معتقد است ولی اهل دادن خمس نیست، خب اونجا میتونه باش معامله بکنه. از طرف سنی هست اصلا معتقد به خمس نیست، یا شیعه هست ولی خمس نمیده، میتونه باش معامله بکنه، یعنی دیگه مجبور نیست که بیاد از طرف او هم خمس بده. احللنا خمس را به این معنا فقها گرفتن، چون در مورد خمس روایات دیگری داریم که خمس را انسان خمس مال خودش را باید بدهد، اما خمس مال دیگران را دیگه موظف نیست بدهد. اگر بنابراین خمس مال دیگران هم بدهد دیگه این حرج میفته دیگه، اونایی که معتقد نیستن نه با اونها میتونه معامله بکنه. خب عمار میفرماید لنل انفال، انفال را ما حلال کردیم، دیگه اینجا دیگه اون مطلب نمیاد که انفال حلاله. خب بس این روایت شریفه میفرماید انفال حلاله، بخشی از این اموال دولتی انفال هست. بس این که شما میفرمایید اموال دولتی یا مختلط با دولت پس حرامه، میگیم آقا همه اموال دولتی که حرام نیست، اون بخشی که مربوط به انفاله در کشورهایی بحث میکنیم که ولی فقیه رأسش نیست که بگید آقا انفالم نیاز به اجازه ولی فقیه داره، نه، اونجا رو بحث میکنیم که زمان غیبت هست و در رأس هم ولی فقیه نیست. خب بس ناظر به اونجاست که بله بله ولی فقیه هست، اون ادله ولی فقیه میاد میگه که به اجازه باید ولی فقیه باشه. خب
حکم و حکومت نمیشه دیگه، مردم حال هم باز در اینجا برای شیعه حلاله، منطقه حکومت میگه که برای مصلحت و میاد و فهر دلیلی حاکم اجازه
یا حکم فقهی هست مخصص این دلیل میشه، ما من آمن الا وقت خوصش کار نداره، حالا حکومتی بگیریم یا نه شرعی بگیریم، یعنی شرعی اولی بگیریم. خب باز روایت یونس بن یعقوب که مرحوم شهید به این هم استناد کرده، کنت عند ابی عبد الله علیه السلام فدخل علیه رجل من القماتین فقالت شعلت فداك تقع في ايدينا الارباح والاموال، هم ربح پیش میاد هم مال پیش میاد، و تجارات و تجاراتون نعلم ان حقك فيها ثابت، یعنی حق تو اونها هست، و انا عن ذلك مقصرون، دیگران نمیدن، حالا اموال مال شما رو باید به شما میآوردن میدادن نمیدادن. خب فقال ابو عبد الله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم، به شما ما با انصاف معامله نکردیم، اگر بگیم که نه شما باید همه این اموال را شما برگردونید و فرمودید نه. پس این روایت و روایات متعدد دیگر در مورد تحلیل وارد شده است، اینها فقهای ما استناد کردند که انفال در زمان غیبت برای شیعه حلاله. پس این که شما فرمایید که حکومتی شد دیگه اموال حلال توش نیست، نه حکومتی هم بخشی از اموالش حلاله، شاید عمدهش از این همین منابع در بیاد. عرضم بزرگ که یک قسم دیگر از حلال هم هست در همون بانک های حکومتی و مشترک، اون قسم کدومه؟ اون قسم اموالی هست که مردم میبرن به عنوان ودیعه در بانک میذارن، خود مردم متوجه هستن که بابا اینجا یک عده‌ای هستن و در این پول تصرف خواهند کرد، بنابراین نیست که بانک اونجا بذاره تو صندوق قفل کنه، همه اینا میدونن که بانک کارش اینه که پولا میگیره حالا خرج میکنه بعدن، ولی هر وقت رفتی پول تو به شما میده، با علم به این که تصرف خواهد کرد، حالا یا به عنوان وکالت یا به عنوان قرض به اون میداد. خب این اموال که خود صاحب مال طرف را توکیل کرده، میدانیم توکیل کرده، و عمده در اصطلاح سرمایه بانک ها اتفاقا از همین منابع هست، منابع مردمی هست که میرن اونجا پول به ودیعه میذارن سپرده میذارن، خب اینو هم قطعا حلال است چون صاحبانشان یا تملیک کردن یا وکالت دادن. بنابراین این که شما فرمایید که بانک های دولتی اموالشان بله اینها حرام هست، مسئول المالکه نه، وقتی خود صاحب مال به طرف به اون رئیس بانک، به اون متصدی بانک، متصدی شعبه یا مأمور اونجا طبقه قراردادی وکالت میدهد یا قرض میدهد، او حق تصرف پیدا میکنه دیگه. راست کردید؟ خب البته برخی از این سپرده ها به عنوان ربا گرفته میشد که به ما بدید ما هم به شما ربا میدیم، خب میگم اون شرطش باطل ولی اصل قرضش که صحیحه. شاید نظر اکثر هم همین باشه، در شرط قرض ربوی خود قرض باطل نیست، شرطش باطل. پس بنابراین ولو این که به عنوان شرط قرض ربوی داده، ولی خب تملیک کرده به اون طرف و حق تصرف به او داده چون تملیکش کرده، پس این طور نیست که بفرمایید آقا همه اموال اونها حرام هست. و وقتی که اینا بپذیرید که اکثر اینها ممکنه برگردد به همین قسم حلال، اصلا علم اجمالی پیدا نمی شود که حتما داخل این از اون اموال حرام همه هست، از اون مالیاتی که به زور گرفتن مثلا فلان اونها هست، نه ممکنه فرضون که بودجه این بانک از ردیف خاص تأمین شده، گاهی میگن بیاد ردیف خاص، ردیف معادن تأمین شده، اصلا اون بودجه های دیگر مخلوط نشده، پس احتمال این است که همه اموالش هم پاک باشه. بعد از مردم هم میگیره که گفتیم حلاله و منبعش هم از انفال بوده حلاله. از این که بفرمایید اینجا اصلا احتمال اول تو کار نیست، نه احتمال اول هم در اینجا در کار هست، حداقل در برخی از بانک ها در کار هست، ممکنه از اون ردیف خاص تأمین شده و کلی اموالش حلال باشه. اصلا اموال حرام که از راه های حرام مثلا دولت های غیر متعهد به قوانین اسلام میگیرن، اونها داخلش نباشه. بعد فرمودید پس بنابراین اول این تفکیکی که ایشون قائل میشن بین بفرمایید بانک های دولتی و مشترک از یک سو و بانک های خصوصی از سوی دیگر، میفرمایند در بانک های خصوصی سه تا احتمال هست، احتمال داره همش حلال باشه، احتمال داره نه به اصطلاح مال حرام باشه، احتمال داره که مخلوط باشه. این سه تا احتمال در همین سه تا احتمال در بانک های دولتی هم هست. بفرمایید این راضی به صغرای مطلب که این تفکیک را وصفش را برای ما زیاد روشن نشده. در بانک های خصوصی هم اگر بخواید بفرمایید نه بانک های خصوصی، خب اگر بگیم بانک های خصوصی هم از بانک مرکزی مقدار میگیرن، خب بانک مرکزی هم که دولتیه، بانک خصوصی مگر همه پولش را از بودجه خودش تأمین میکنه؟ نه، یه مقدارش بانک مرکزی میاد. فقط اینا روزانه میگیرن، یعنی روزانه ممکنه در اون صندوقشون کم بیاد، فورا زنگ میزنن و بانک مرکزی شعبهش که مثلا در قم هست یا در هر شهری هست فورا پول میفرسته برای اینا در اساس یک ضوابطی که دارن. پس بنابراین اگر اشکال اختلاط هست، اختلاط را اگر به این معنا بگیرید پس در همه اینها هست، خصوصی غیر خصوصی، فرقی از این جهت اختلاط نخواهد داشت. اگر بفرمایید نه احتمال داره اون پول که در اختیار دولت احتمال داره از همون قسمی که عرض کردم قسم حلالش باشه، خب این احتمال در بانک‌های دولتی هم هست. این طوری نیست که شما بفرمایید که قابل تفکیک باشه، حساب اینها قابل جدا کردن باشه. اینها ندی الویز بال نداریم احتماله، چون ممکن از ردیف خاص تأمین شده مثلا پول این بانک و اصلا از اون پولهای دیگری که در اختیار دولته مخلوط این نشده، این احتمال هست. ولذا با این بیان ما عرض میکنیم که همه اینها از نظر صغروی باید به یه نگاه کرد. اگر علم اجمالی شکل میگیره در همه شکل میگیره، اگر علم اجمالی شکل نمیگیره در همه این احتمال این که علم اجمالی شکل نگیره در همه وجود داره. این عرض اول مراجعه به فرمایش ایشون بفرمودید. اما عرض دوم، حالا خب عرض دوم چهار صورت پیدا میکنه دیگه، این را در مکاسب محرمه هم فرمودم، پولی که انسان از در بحث پولی که از زائر اخذ میکند، خب چهار صورت را مطرح میکنم. یا نمیدانیم همه اموال اون طرف حرام است، احتمال میدیم نه حرام باشه، احتمال میدیم حرام نباشه، یعنی اصلا علم اجمالی نداریم بلکه فقط شک میکنیم اموال او، اموال اون شخص که اون ظالمی که به ما جایزه را میداد، اون جایری که به ما جای پول میداد، بالاخره ما را دعوت کرده یک پولی در اختیار ما میذاره به هر عنوانی، یا قراردادی باش بستیم حق زحمه ما را میخواد بده، به هر حال یک پولی که در از اون میگیریم به هر عنوانی، چهار احتمال فرمودن هست. احتمال اول این که احتمال میدیم که اموال او مخلوط به حرام باشه یا حرام باشه، احتمال هم میدیم نباشه، علم اجمالی نداریم، علم نداریم، این احتمال. احتمال دوم این است که نه میدانیم که حتما در اموال او حرام هست، ولی احتمال دوم ها، ولی نمیدانیم در این که به ما داد حرام باشه یا نباشه، این رو شک میکنیم، ولی میدانیم اموالش یه مقدارش قطعا حرام. احتمال سوم این است که نه، میدانیم در این مالی که به ما داده در اینم حرام هست، ولی اجمالا میدانیم، نمیدونیم که مثلا عیناً همین مال زیده داره به ما میده، اجمالا میدونیم در همین که پولا که داره، چون پولاش همه را یه جا جمع میکند، میگیم اجمالا میدونیم که در این که به ما دادن حرام است، اما مشخصا این قسمتش حرامه اینو نمیدونیم. احتمال چهارم این است که نه، مشخصا میدونیم بابا این مال زیده داره به ما میده، از زید با زور گرفته داره به ما میده. یه سخت‌ترین احتمال، احتمال اخیره دیگه، میدونیم مال زید را غصباً گرفت، همین مال را گرفت داره به ما میده. احتمال اول آسان‌ترین احتماله که احتمال میدیم مثلا در اموالش حرام باشه یا نباشه. خب احتمال اول در معامله ما با نوع افراد هست. شما الان بازار برید با هر کس معامله میکنید، این احتمال هست دیگه، احتمال میدید بخشی از اموال او حرام باشه، درسته؟ پس بنابراین این احتمال اول در تقریبا در هر معامله با هر کسی وجود داره. احتمال دوم، بله خب ممکنه در اشخاص خاصی باشه که علم اجمالی داریم در اموالیم، بلکه یه مقدار یک کسی که مثلا کم فروشی میکنه، خب این میدانیم یه مقدار از اموالش چیست و حرامه، خب اینها را بررسی میکنیم. احتمال اول، در احتمال اول مرحوم شیخ انصاری اسناد میکنن که قطعا میشود با این معامله کرد. به چه دلیل؟ میفرمند الاجماع. خب آقایان میفرمند اجماع چون مدرکی، این دلیل آقای خوی میفرمند چون اجماع مدرکی، این در دلیل مستقل حساب نمیشد. در سرمون دید ما عرض میکنیم که این اجماع مدرکی به نظر مشکلی ایجاد نمی کند. خود اجماع دلیل می شود که اون ادله محکم هست، نه این که اون ادله را از استحکام بیاندازد. در فرمودید خود اجماع باعث استحکام اون ادله می شود، مدرکی بودن نقص نیست. اتفاقا در فقه اهل سنت میگن اجماعی حجت هست که مدرکی باشد، اگر مدرکی نباشد میگن اجماع حجت نیست. در عکس نظر متأخرین از علمای ما که میگن که اجماع اگر مدرکی باشه حجت نیست، نه مرحوم صاحب جواهر هم دارن که اجماع باعث تقویت اون دلیل میشه، نه اینکه حجت نباشه، نه اتفاقا اجماع باشه باعث میشه که هم سندن هم دلالتن اون دلیل رو تقویت بکنن. پس بنابراین خود اجماع یا معیده یا جبران میکنه ضعف ادله بعدی را، یا خودش دلیل مستقله. این که اجماع را ما کأن لم یکون حساب کنیم چون مدرکیه، این درست نیست. پس فرمودید پس بنابراین اجماع به نظر ما یا به اصطلاح شاهدی هست، معیدی هست، حداقل معیده، یا این که خودش دلیل مستقله. این یه دلیل. دلیل دوم فرمایان مرحوم شیخ انصاری فرموده لیل اصل، صورت اولا را حکمش عرض میکنیم، لیل اصل. اون وقت اختلاف شده که مراد شیخ انصاری از اصل چیه. خب میفرماین که آی خوی میفرماین مرادش از اصل باید قاعده ید باشد، وقت که امنه میگن مسامحتن گفته لیل اصل، چون قاعده ید خودش یه اماره هست، اصل تعبیر نباید بفرماید. و این قاعده مرادش قاعده یده، اصل نیست. احتمال میدن که اصل اصالت صحه باشد یا اصالت الاباحه باشد، اون دو تا احتمال قبول نمیکنه. للاصل بگیم اصالت صحه، اون مؤمنی که داره با ما معامله میکند اصالت صحه جاری میکنیم در این اموالی که در اختیارش است، به ما در اختیار ما میگذارد. آی خوی میفرماین چرا اصالت صحه اینجا معنا نداره؟ میفرماین به خاطر اون مبنایی که ما در اصالت صحه داریم. در اصالت صحه اختلاف است بین آقایان. یک نظر این است که اصالت صحه فقط مخصوص عقوده، شرایط در شرایط عقد مثلا ما اختلاف کردیم، الان نمیدونیم که آیا شرایط عقد را درست خوند درست نگفت. در شرایط شرعی عقد میدانیم یه عقد گفت، اما نمیدونیم که آیا درست گفته درست نگفته، مثلا اونجا اصالت صحه جاری میشه. اما در غیر عقود که شک ما منشأش عقد نیست، در این مال شک میکنه این مال حلاله یا حلال نیست، اون آقا داره تصرف میکنه، اینجا اصل صحه نمیاد. میتونه اصل صحه مدرکش رو میفرماید سیره قلائیه است. سیره قلائیه هم دل لبی هم قدر متیقن باید اخذ کرد. قدر متیقن از رجوع عقلا به اصالت صحه این است که در شرایط و خصوصیات عقد شک پیش بیاد. مثلا یک سال پیش یه عقدی خوندم، نمیدونم درست خوندم درست نخوندم، یه نوع اصالت صحه. پس بنابراین شون فرماین اصالت صحه اینجا راه ندارد، اینجا مربوط به عقد نیست که ما صحبت را سر عقد نیست که عقد را درست خونده یا نخونده. صحبت ما سر اصل تصرفش در اون اموال هست. الحمدلله رب العالمین. مطالعه فرمایید انشاءالله این رسول.